سلام و خسته نباشین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. دوره سوم گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول برگزار شد. در این گفتگوها عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان هیئت طالبان را رهبری میکند. عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد. گفتگوهای استانبول سوم اکتبر پس از سر و صداهای زیادی با انتشار اعلامیه مشترک به پایان رسید. این گفتگوها در 25 اکتبر آغاز شده بود. در اعلامیه آمده است که هدف گفتگوهای استانبول تحکیم آتش‌بس بود که روی آن در ماه اکتبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد. در ادامه آمده است که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامه آتش‌بس توافق کردند و درباره جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق در نشست بحث و توافق خواهد شد که امروز در استانبول آغاز شده است. گزارش شده است که نیروهای پاکستانی امروز بر ولسوالی اسپین‌بولدگ ولایت کندهار حمله کردند. شبکه خصوصی ترونیوز به نقل از منابع گزارش شده است که نیروهای پاکستان حوالی ساعت 5 امروز با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین بر نیروهای مرزی طالبان در اسپین‌بولدگ حمله کردند. با گفته منابع در نتیجه حملات هاون یک مارکت تجارتی در اسپین‌بولدگ هدف قرار گرفته است. این در حالی است که دوره سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان امروز در استانبول آغاز شد. این گفتگوها برای دو روز برنامه ریزی شده است. برخی منابع گفتند که در صورت نیاز ممکن است زمان گفتگوها تمدید شود. عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان هیئت طالبان را رهبری میکند. عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان هم رهبری هیئت پاکستان را به عهده دارد. دفتر ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم از کاهش کشت خشخاش در افغانستان، تولید تریاک و درآمد دهقانان از درک فروش تریاک و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متافتامین خبر داده است. این اداره به روز پنجشنبه با پخش خبرنامه گفت یافته‌های سروی تازه‌اش نشان می‌دهد که کشت خشخاش در افغانستان در سال 2025 نسبت به سال 2024 20% کاهش یافته است. در اعلامیه گفته شده که تولید مجموعی تریاک در سال 2025 296 تن برآورد شده که نشان دهنده کاهش 32% در مقایسه با سال 2024 است. در بیانیه آمده است که پس از فرمان هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد ممنوعیت کشت خشخاش و تولید مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی به ویژه متامفتامین در حال افزایش است. تا هنوز حکومت طالبان در این باره تبصره نکرده است. بازی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران با نتیجه 2-2 پایان یافت. افغانستان در دومین مسابقه‌اش در سلسله رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز به مصاف ایران رفت. این بازی در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. افغانستان به روز شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت. افغانستان به روز سه شنبه 13 ماه عقرب تاجیکستان را 9-5 مغلوب کرد. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران همگروه است. تیم فوتسال زیر سن 17 افغانستان اخیراً در مسابقات آسیایی جوانان قهرمان شد. و مقام های بنگلادش امروز پنجشنبه گفتند که در نتیجه حمله مردان مسلح بر یک رهنمای سیاسی در این کشور یک تن کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این حمله دیروز دو تن دیگر از جمله یک نامزد انتخاباتی زخمی شدند. این حمله پس از آن رخ داد که احزاب سیاسی چهارشنبه کمپاین های انتخاباتیشان را برای انتخابات سرنوشت ساز آغاز کردند. قرار است این انتخابات در ماه فوریه 2026 برگزار شود. این نخستین انتخابات پس از خیزش مرگبار سال گذشته است، آشوبی که به سقوط حکومت استبدادی شیخ حسینه حاکم پیشین بنگلادش انجامید. داشته های مهم این برنامه: آغاز دور سوم گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه. پیش از آغاز این گفتگوها وزیر دفاع پاکستان هشدار داده که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات آخرین گزینه پاکستان جنگ خواهد بود. آگاهان امور چی میگویند؟
پاکستان مخیل مخیل پرید.
پاکستان پیشا پیش از طریق رسانه ها موضوع تهاجمی خود را مطرح کرده که یا افغانستان پاسته های ما را میپذیرد و یا علیه آن عملیات میکنیم. این خود روی مذاکرات را تضعیف میکند.
واکنش ها و اقدام تازه حکومت طالبان مبنی بر کاهش هزینه صادرات میوه های افغانستان از طریق هوا، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از این اقدام میگوید که اما در مورد برخی میوه ها از جمله میوه تازه مشکل را حل نمی کند.
دای اوکی اقدام خصوص
این یک اقدام خوب است و خصوص در بخش میوه های خوش سهولت های ایجاد می شود، هرچند در مورد برخی اقلام مانند کشمش و حتی بادام مشکلاتی وجود دارد.
پس از تعلیق فعالیت های اداره های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلعه، مهاجران بازگشتی از ایران می گویند که هیچ گونه کمک دریافت نمی کنند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
گفته که برن کمک نیست، چیز نیست، بینن منو کمک نمی کنند. آورا همکاری می کنند، کرای موتر ندارم، چیز ندارم، الان خونه بریم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شهر استانبول ترکیه امروز میزبان دور سوم گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی حکومت طالبان و حکومت پاکستان است. یکی از اعضای هیئت حکومت طالبان نسبت به این گفتگوها ابراز امیدواری کرد، اما وزیر دفاع پاکستان پیش هشدار داده که اگر این مذاکرات به نتیجه پایان یابد، جنگ خواهد شد. شماری از دیپلمات‌های پیشین افغان و کارشناسان امور به این باورند که اظهارات منفی از پیش نتایج این گفتگوها را بی‌اثر می‌سازد. این سومین در گفتگوها میان دو طرف در حدود یک ماهی گذشته است. این مذاکرات پس از حمله هوایی پاکستان بر خاک افغانستان و افزایش درگیری‌ها و تنش‌ها در امتداد خط دیورند با میانجیگری قطر و ترکیه آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
استانبول امروز میزبان سیومین دوره گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان است. گفتگوهایی که یکی از اعضای هیئت طالبان نسبت به نتایج آن ابراز امیدواری کرده، اما وزیر دفاع پاکستان پیشاپیش هشدار داده که اگر این مذاکرات به نتیجه به پایان برسد، جنگ خواهد شد. یکی از اعضای هیئت حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز پنجشنبه 6 نوامبر از استانبول به رادیو آزادی گفت که امیدوار است هر دو طرف در گفتگوهای امروز به نتایج مثبتی برسند. اما سوی دیگر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه تازه با تلویزیون جیو نیوز این کشور گفته است:
کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو
اگر این مذاکرات موفق نباشد، وضعیتی که اکنون هست ممکن است بدتر شود و ما یک رای پیش رو داریم. اگر علیه خاک ما اقدام شود یا کشور و آبادی ما هدف قرار بگیرد، آنگاه ما هم همان کاری را خواهیم کرد که با ما می شود. جنگ خواهد شد.
تو پھر اس طرح تو پھر اس طرح سے پھر ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جنگی ہو گیا.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 5 نوامبر در صفحه اکس خود نوشته بود که در دور سوم گفتگوها در استانبول ریاست هیئت طالبان عبدالحق وسیق رئیس استخبارات آنها بر عهده دارد. منابع آگاه در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که در ترکیب هیئت طالبان رحمت الله نجیب معاون امور اداری وزارت امور داخلی حکومت طالبان، سوال چین سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر، انس حقانی یکی از مقامات بلندپایه طالبان، عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نیز شاملند. اگرچه حکومت پاکستان تاکنون به صورت رسمی ترکیب هیئت خود را اعلام نکرده، اما برخی منابع آگاه پاکستانی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که رهبری هیئت آنان را عاصم ملک رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا ISI به عهده دارد. به گفته منابع پاکستانی این مذاکرات روز پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت استانبول آغاز می شود و در آن علاوه بر برخی فرماندهان نظامی دولتشان، سید علی حیدر گیلانی رئیس بخش افغانستان در وزارت امور خارجه پاکستان نیز حضور دارد. در این حال شماری از دیپلمات‌های پیشین افغان و تحلیلگران امور به این باورند که اگر پاکستان در همین مراحل حساس مذاکرات اظهارات منفی و جنگ طلبانه بدهند، نتایج گفتگوها از پیش بی‌ثمر خواهد شد. زردوش شمس، دیپلمات افغانستان در پاکستان در دوره جمهوری پیشین و تحلیلگر امور بر رادیو آزادی، گفت:
پاکستان مخکی بریک را کرده او در رسانه و دلار دوی
پاکستان پیشا پیش از طریق رسانه ها موضوع تهاجمی خود را مطرح کرده که یا افغانستان خواسته های ما را میپذیرد و یا علی آن عملیات میکنیم. این خود روی مذاکرات را تضعیف میکند و بر افغانستان فشار وارد میسازد. در چنین وضعیتی این مذاکرات هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت، اما اگر پاکستان شرایط این منطقه را در نظر بگیرد، احتمال دارد رای سیوم برای سازش ایجاد شود و ممکن است طالبان نیز تا حدی در حل آن همکاری کنند، اما پاکستان باید مشکل خود را خود حل کند.
پاکستان باید اگه تخبل رسیدگی کی؟
دور دوم گفتگوها میان هیات‌های طالبان و پاکستان به تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از 3 روز گفتگوها به نتیجه ماند و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند. اما بلافاصله این مذاکرات دو روز دیگر ادامه یافت که با توافق بر ادامه یاتش بس پایان یافت و بر برگزاری دور سوم مذاکرات توافق شد. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در 9 اکتبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد، حملات که به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان افغان انجامید. حکومت طالبان این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و در واکنش حملات گسترده تلافی جویانه را بر مواضع امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد، درگیری هایی که تلفات سنگینی از هر دو طرف بر جا گذاشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از اقدام تازه برای صادرات میوه های خشک و تازه این کشور از طریق هوا به کشورهای دیگر استقبال می کند، اما می گوید این اقدام نمی تواند به گونه کامل مشکل صادرات میوه های تازه افغانستان را حل کند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی این تصمیم را اما در بخش صادرات میوه های خشک افغانستان مفید می خواند. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز ابراز امیدواری میکند که این تصمیم به زودی عملی شود. به تازگی معاونیت اقتصادی حکومت طالبان به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت هدایت داده که برای صادرات میوه‌های تازه و خشک افغانستان از راه هوا 90% از فیس‌های شرکت‌های هوایی آریانا را کاهش دهند و همچنان خود شرکت آریانا نیز هزینه‌های انتقالاتش را پایین بیاورد. بیشتر در گزارش سنا کاکر می‌شنویم.
با گذشت نزدیک به یک ماه از بسته شدن تمامی راه‌های ترانزیتی تجاری میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان اقدامات تازه‌ای برای صادرات محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی اعلام کرده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از صادرات میوه خشک و تازه از راه هوا استقبال می‌کند، اما می‌گوید این اقدام نمی‌تواند مشکل صادرات میوه تازه را به گونه کامل حل کند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 6 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را به ویژه در بخش صادرات میوه خشک مفید دانست و گفت:
دا یو خی اقدام ده، خصوصا دوت میوه دو پاره به یو څه سهولت وی، درچه بعضی
این یک اقدام خوب است، به خصوص در بخش میوه های خوش سهولت های ایجاد می شود. هرچند در مورد برخی اقلام مانند کشمش و حتی بادام مشکلاتی وجود دارد، اما در مورد جلغوزه، پسته، زعفران و هنگ مؤثر خواهد بود. در مورد میوه تازه، اگر انتقال هر کیلو انار به بهای $1 انجام شود، سود مورد نظر به دست نمی آید. با این حال ممکن است برخی اقلام میوه تازه نیز سودآور واقع شوند.
تنها کرایه $1 شی پار صورت بعضی اموال پا تازه میوه که هم که دلشی چه گته و که
او همچنان از سکتور خصوصی خاص تا رقابت نمایند تیاره های کارگو یا باربری تهیه کرده و در قیمت ها کاهش بیشتر بیاورند. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی افزود که آنان امیدوارند این تصمیم هرچه زودتر عملی شود.
شرایط فعلی که با پاکستان مسدود است تمام بنادر، یک تصمیم بسیار خوب برای صادرکنندگان و برای دهقانان عزیز ما است و ما امیدوار هستیم که این تصمیم هر چه زودتر به خیر تحقق بیافته.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه که در 5 نوامبر منتشر کرده گفته است در نشست تازه این اداره به تاریخ 4 نوامبر به شرکت آبای آریانا افغان هدایت داده شده که از این پس هر کیلو مواد تجارتی صادراتی را به بهای 1 دلار و هر کیلو مواد تجارتی وارداتی را به بهای 80 سنت انتقال دهند. در اعلامیه همچنان آمده که به وزارت‌های مالیه و ترانسپورت و هوانوردی ملکی هدایت داده شده که 90% از فیس‌های شرکت هوایی آریانا افغان را کاهش دهند و نیز به شرکت هوایی آریانا افغان گفته شده که یک طیاره کارگو یا باربری خریداری کند. در این حال محمد یوسف وفا والی حکومت طالبان در بلخ در سفر اخیرش به ازبکستان با والی ولایت سرخان‌دریا توافق کرده که میوه‌ها و سبزیجات تازه افغانستان به آن کشور صادر شود و سپس از آنجا از طریق دهلیزهای هوایی به چین، روسیه و هند انتقال یابد. خبرگزاری باختر روز چهارشنبه 5 نوامبر با نشر این خبر در صفحه اکس خود نوشته که والی سرخان‌دریا آمادگی خود را اعلام کرده تا در صورت امکان در زمینه خرید دیگر کالاهای تجارتی افغانستان و یا صادرات مشترک نیز همکاری کند. قابل یادآوری است که تمامی مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان از 11 اکتبر به دنبال تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بسته شده، امری که زیان‌های سنگینی به تاجران افغان وارد کرده است. احمد سمیر یک تاجر میوه تازه بر رادیو آزادی گفت:
در حدود 200 کانتینر تناچی بود، انگور بود. کلش واپس شده، خراب شده، دیگر تقریبا 2 روز شد یا 3 روز شد که واپسی شروع شده.
بیشتر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته بود که تاجران افغان در نتیجه این وضعیت حدود 50% زیان دیدند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز در اول نوامبر گفته بود تا زمان تکمیل گفتگوها تمام امور میان دو کشور از جمله تجارت متوقف خواهد بود. امروز در شهر استانبول ترکیه هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر دیدار می‌کنند و گفتگوها به منظور حل اختلافات میان دو طرف ادامه دارد. بیشتر دو دور گفتگوها میان هیئت‌های دو کشور برگزار شده بود. دور نخست در دوحه پایتخت قطر و دور دوم نیز در شهر استانبول ترکیه انجام شد، اما هیچ یک از این نشست‌ها در بازگشایی راه‌ها کمکی نکرد و در نتیجه تجارت میان دو کشور به طور کامل متوقف مانده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که سطح تجارت افغانستان با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیراتی عزیزه که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. اگر شما هم پیام و دیدگاهی دارین که میخواین از طریق رادیو آزادی به نشر برسن، میتوانین به شماره واتساپ مثبت 420-723-008-111 پیام بفرستین. شماره را تکرار میکنم، مثبت 420-723-008-111. برنامه را با موضوعات مرتبط به افغانستان ادامه میدهیم. پس از تعلیق فعالیت های اداره های ملل متحد در گذرگاه اسلام قلم، مهاجران افغان بازگشت کننده میگویند هیچ نوع کمکی دریافت نکردند. آنان میگویند با دست خالی از ایران به کشور برگشتند. این در حالی است که مقام های محلی طالبان در مرز اسلام قلعه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند نهادهای کمک رسان قوانین تازه طالبان را نپذیرفته و کمک هایشان را متوقف کردند. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که بدون کارمندان زن نمیتواند برای مهاجران به خصوص زنان خدمات ارائه کند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
خیمه های خالی و دروازه های بسته نهادهای کمک رسان در مرز اسلام قلعه جایی که تا یک هفته پیش صدها مهاجر افغان از کمک و خدمات شرکای سازمان ملل بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون مهاجران با دست خالی از ایران به افغانستان برمی‌گردند، بدون غذا، بی سرپناه و حتی بدون پول کرایه راه. حافظ اکبری 31 ساله یکی از این بازگشت کننده هاست.
بیاین آغوش اسلام براتون بازی. حالا اومدیم برای ما یک غذا داد، یک غذا را اردو یارو در اردوگاه داد برای ما دیگه. غذای با غذای فرق داره. حتی اکثریتای است که نان خوردن شاید دو روز نان نخورده باشه اینجا. تو برای اینا کمک کنه، برای ما کمک نکنه. میگن جوانین میتونین دو روز گیش نوانین، اما پیرمرد ضعیف بچه همش برای بیبی.
سازمان ملل از روز سه‌شنبه فعالیت هایش را در مرز اسلام قلعه متوقف کرد، آن هم به دلیل محدودیت های جدید طالبان بر کار زنان. یک مقام این سازمان میگوید که بدون کارمندان زن ارائه خدمات عزتمندانه به زنان و کودکان ممکن نیست. محمد موسی یکی دیگر از مهاجرین برگشته میگوید
گفته که برن کمک نیست، چیز نیست، بین المللی کمک نمیکنه. همین کارا را گفته. آره همکاری میکنم، الان کرایه موتر نداریم، چیز نداریم، الان خونه بریم سمت شمال از خونه ما سرپول.
گذرگاه اسلام قلعه میزبان افغانهای است که از ایران اخراج می شوند، که بیشتر آنها یعنی 60%شان زنان و کودکان هستند. کارمند یک نهاد امدادرسان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اکنون هم در مرز اسلام قلعه و هم در کمپ انصار واقع در شهر هرات کمک به عودت کنندگان ارائه نمی شود. در مقابل مقامهای محلی طالبان می گویند نهادهای کمک رسان قوانین جدید وضع شده را نپذیرفتند. عبدالظاهر رحمانی سرپرست مدیریت سرحدی دفتر امور مهاجرین طالبان در اسلام قلعه:
مؤسسات به خاطر بعضی اصول و مقررات امارات که به اونا وضع کرده بود اونا رو نپذیرفتن و دروازه های کمک رسانی خود را به روی مهاجرین و هموطنان افغانستان بند کردن. انشاءالله هیچ سکتگی در پروسه کمک رسانی مهاجرین وارد نشده و جریان داره و امارات اسلامی افغانستان میتونه رسیدگی خوب وطندارای خود با مهاجرین خود.
پیش از این کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز به دلیل مشابه فعالیت‌هایش را در این مرز متوقف کرد. تاکنون بیش از 1,200,000 افغان از ایران به کشور بازگشتند. بازگشتی که در گرمای طاقت فرسا و شرایط دشوار سازمان‌های امدادرسان را با فشار سنگینی روبرو کرد. یونما پیش از این هشدار داده بود که بسیاری از بازگشت کنندگان به ویژه زنان با آسیب‌های روانی، فقر و محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات اساسی روبرو هستند. اما اکنون با فرا رسیدن فصل سرما و بسته بودن دروازه‌های کمک رسانی، مهاجران نه تنها استقبال گرم نمی‌شوند، بلکه زمستان سرد را هم در پیش رو دارند.
بیشتر از خبر،
شماری از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی میگویند که نیاز است دولت‌های میزبان در بخش فراهم ساختن مسکن، آموزش زبان و ترانسپورت امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار دهد. با گفته آنان بسیاری از پناهجویان هنوز در کمپ‌ها یا خانه‌های موقتی زندگی می‌کنند، به کورس‌های زبان دسترسی ندارند و در بخش ترانسپورت با مشکلات جدی روبرو هستند. در همین حال روند انتقال افغان‌های آسیب‌پذیر از کشورهای همسایه افغانستان و برخی کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. بیشتر از همکارم میشنویم.
کمبود مسکن از مهمترین چالش های است که بسیاری از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف به ویژه در جرمنی با آن روبرو هستند. سینا یک مهاجر افغان در شهر هامبورگ جرمنی میگوید در دوران حکومت پیشین افغانستان در کابل با یک مؤسسه مربوط به جرمنی کار میکرد و پس از بازگشت طالبان به قدرت نخست خودش و دو سال بعد خانواده‌اش به جرمنی پناه آوردند. او میافزاید که اکنون خودش و خانواده‌اش در کمپ‌های جداگانه زندگی میکنند و آرزو دارد هر چه زودتر خانه ای کند تا بتواند با همسر و فرزندانش زیر یک سقف زندگی تازه را آغاز کند.
قبل از این که فامیلم بارمان بیایه در جستجوی خانه بودم و تا حالا نتونستم خانه پیدا کنم و بعد از این که فامیلم آمدن و فعلا در کم زندگی میکنه و این مشکل من نه بلکه بسیار از مهاجرین در کشور آلمان این مشکلات داره.
در بلژیم نیز پناهجویان افغان در یافتن خانه با مشکلات مشابه روبرو هستند. خسرو یکی از پناهجویان افغان در این کشور به رادیو زودی گفت:
"دکونو نزخت زیاد مشکلاتی.
مشکل خانه بسیار زیاد است. حتی در روستاها
پیدا کردن خانه دشوار است. اگر هم پیدا شود، مدارک زیادی می‌خواهند، مانند سند کار، در حالی که بیشتر پناهجویان این مدارک را در اختیار ندارند.
این پناهجویان میگویند در کنار مشکل مسکن با دشواری‌های دیگر نیز روبرو هستند. یکی از بزرگترین چالش‌ها ترانسپورت است. آنان میگویند در مناطق دور از شهر زندگی میکنند، استفاده از وسایل نقلیه عمومی برایشان دشوار است و گرفتن جواز رانندگی هم بسیار سخت و پرهزینه تمام میشود. با گفته آنان کمک مالی دولت تنها برای مخارج روزمره بسنده است و برای هزینه های دیگر کافی نیست. فضل احمد یکی از پناهجویان افغان در یکی از روستاهای شهر منهایم جرمنی به رادیو آزادی گفت:
ما دلتا لایسنس تقریبا یک نیم کال پجریان.
من لایسنس رانندگی خود را در مدت حدودی 1.5 سال با زحمت زیاد گرفتم و بیش از 4000 یورو هزینه اش شد.
در هالند نیز پناهجویان افغان با مشکلات مشابه روبرو هستند. عطل یکی از آنان گفت:
دو بار در امتحان نظری ناکام شدم و یک بار در عملی. تا حالا حدود 4500 یورو مصرف کردم، اما معلوم نیست تا چه وقت باید ادامه بدهم تا موفق شوم.
در زمینه یادگیری زبان هم شماره از مهاجران افغان در جرمنی شکایت دارند. به گفته آنان در شهرهایشان کورس زبان وجود ندارد و ناچارند برای آموزش به شهرهای دیگر بروند که ساعتها وقتشان در رفت و آمد تلف می شود. یک زن مهاجر افغان در یکی از شهرهای کوچک جرمنی که نخواست نام خودش و محل زندگیش در گزارش ذکر شود می گوید:
بیش از 2 سال می شود که منتظر آغاز کورس زبان هستم، اما می گویند با کمبود معلم روبرو هستیم. حالا مجبورم به خاطر اشتراک در کورس زبان به شهر دیگری بروم. 1 ساعت در راه رفت و 1 ساعت در برگشت وقت می گیرد. 1 ساعت هم در آنجا منتظر موتر می باشم که تمام روزم همین تقدیر می شود.
در فرانسه نیز پناهجویان افغان با مشکلات مشابه روبرو هستند. شکیبا داود فعال مدنی افغان مقیم فرانسه و نماینده افغانهای تبیدی در پارلمان آن کشور چند پیش در گفتگو با رادیو آزادی از دولتهای میزبان خواست تا برای افغانهای تازه وارد زمینه مسکن، کار و آموزش زبان را فراهم کنند. در همین حال برخی احزاب سیاسی در اروپا که طرفدار محدودسازی مهاجرتند میگویند مرزهای اروپا از کنترل خارج شده و مهاجرت هویت ملی، امنیت و نظام رفاه کشورهایشان را با تهدید روبرو کرده است. به دنبال این نگرانی‌ها، سیاست‌های مهاجرتی در کشورهای اروپایی سخت‌تر شده است. شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در سال 2024 گفته بود که اتحادیه اروپا باید از تکرار بحران مهاجرت سال 2015 جلوگیری کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishan.
زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف در نتیجه زلزله اخیر زیان دیده. تا هنوز کار بازسازی این زیارتگاه آغاز نشده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، زلزله یکشنبه شب در کنار خسارات انگفت مالی در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندوز، سرپل، جوزجان و بغلان جان 26 تن را گرفت و 1144 تن دیگر را زخمی ساخت. بیشتر در گزارش جعفر احمدی.
زلزله نوبت یکشنبه به زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز زیان رسانده. کاشی ها و مناره های این مسجد در نتیجه زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر آسیب دیده. سید محمد حسین استاد پوهنتون است.
روضه شریف در شهر مزار شریف یک نماد تاریخی هستند که مردم بیشتر در اینجا همیشه می آید و تجمع میکنه و در کنار از این قسمت هایی که روضه شریف تخریب شده توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنند.
تا هنوز کار بازسازی آغاز نشده و مسجد برای مردم باز است. در نتیجه زلزله اخیر در نزدیکی شهر مزار شریف دست کم 27 تن جان باختند. حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند. صدها خانه هم ویران شد.
زلزله که اون شب رخ داد با واقعا یک زلزله بسیار شدید بود. در طول 50 سال عمر خود ما این رقم زلزله نبودم، ندیده بودم.
سید بشیر رسا رئیس فدراسیون تکواندو در زون شمال است.
بسیار خسارات به مردم مسکین، بیچاره اهالی بلخ، سمنگان و خلم به بار آورده و همچنان روضه شریف که شما میبینید نمادی از شهر مزار شریف است که بسیار آسیب جدی در هر قسمتی از منارایش و گنبدهای روضه شریف رسانیده شده توسط زلزله.
روضه شریف در مرکز شهر مزار شریف واقع است. این مکان یکی از
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز میخواهیم سفری هیجان انگیز به دوره سرشار از تحولات علمی، فکری و سیاسی اروپا داشته باشید. درس امروز نمایش جذاب از پیشرفت‌ها و انقلاب‌هایی است که چهره جهان دیگرگون می‌کند. بیایید با هم به بررسی جزئیات این تغییرات بپردازیم و ببینیم چگونه دانش، فرهنگ و سیاست اروپا به شکوفایی رسید که شامل صفحات 133 الی 138 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی در ابتدا اهداف درس یادآوری می‌کنه. خب در این جلسه با هم به درک تأثیرات علمی و فکری اروپا در قرون جدید می‌پردازیم. همچنان تحلیل تغییرات سیاسی اروپا در این دوره و آشنایی با تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد و سیاست اروپا. موضوعات هرزه که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته یا درس قبل اگر یاد شما باشه درباره جنگ‌های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا صحبت کردیم و گفتیم که جنگ‌هایی که تأثیرات عمیقی بر روابط شرق و غرب داشتند و رنسانس دورانی که در آن علم، فرهنگ و هنر اروپا احیا شد. امروز این مسیر را ادامه میدیم و به تحولات فکری، علمی و سیاسی قرون جدید خواهیم پرداخت. خب تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید، اولین مبحثی که امروز با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، در ابتدا گفتم میتونین که با ورود به قرون جدید اروپا از دوران تاریک قرون وسطا فاصله میگیره، دور میشه و به عصر روشنگری و دانش قدم میگذاره که در این دوره دانشمندان با کنار گذاشتن باورهای سنتی کلیسا با کشف و مطالعه جهان طبیعی میپردازن. فرانسیس بیکن اعلان میکنه که هدف علم باید افزایش قدرت انسان باشه، که این نگرش جدید علوم تجربی در اولویت قرار میده و زمینه ساز رشد و پیشرفت سری علم شه. و همچنان حاکمان بورژوا به دلیل منافعی که این علوم داشتند حمایت‌های گسترده‌ای از دانشمندان به علم میارن. ظهور دانشمندان برجسته. خب درباره ظهور دانشمندان میخوانیم گفته میتونه که در قرون جدید دانشمندان مانند کوپرین، کپلر، گالیله و نیوتن، اینا نقش مهمی در تاریخ تغییر دیدگاه علمی داشتن. خود کوپرین با ارائه نظریه خورشید مرکزی دیدگاه زمین محوری به چالش میکشه و همچنین کپلر با محاسبات دقیقی که انجام میده قوانین حرکت سیارات چیکار میکنه کشف میکنه. گالیله با تلسکوپ خود جهان آسمانی به دقت بررسی میکنه و پایه‌گذار علم تجربی میشه. نیوتن ای با کشف قانون جاذبه انقلابی در فیزیک ایجاد میکنه که گفته میتونیم این دانشمندان با صبر و جسارت با باورهای کهن مقابله میکنن و مبانی علم نوین پایه‌گذاری میکنن. تأثیر عملی علم در جامعه. خوشاگردان عزیز، گفته میتونه که یکی از ویژگی های مهم علم در قرون جدید چی بود؟ تبدیل آن به ابزار تولید و فناوری بود. که گفته میتونه کیمیاگران، خود کیمیاگری و جنگی، گفته میتونه که خود کیمیاگران اینا توانستن باروت بهتر تولید کنن که موجب پیشرفت تجهیزات نظامی پادشاه شده بود. پادشاهان شده بود و همچنین در قسمت ماشین بخار اختراع این ماشین تحولی در صنایع ایجاد کرده بود و موجب افزایش تولید و تجارت شده بود. گفتم میتونه این روی کرده عملی علم از مباحث نظری صرف به ابزار کار آمده بود و برای پیشرفت اقتصادی و همچنان نظامی تبدیل شده بود و به رونق بورژوازی و قدرتگیری حاکمان کمک کرده بود. خب تحولات در تاریخ نگاری. در قسمت تحولات شاگردان عزیز در تاریخ نگاری گفته میتونید که مورخان قرون جدید اینا با تغییر نگاه به تاریخ اینا چرا کردن به رشته علمی تر تبدیل شده بودن. و در قسمت توجه به آثار باستانی دوره‌های یونان و روم باستان که در قرون وسطا با عنوان دوران شرک و بت پرستی دیده میشد دوباره ارزشمند شده بود. و در قسمت تمرکز بر زندگی عامه مردم میتونیم بگیم که به جای بررسی زندگی پادشاهان شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد مطالعه قرار میگیرید. و همچنان در قسمت تحلیل علل و نتایج حوادث یا دلایل نتایج حوادث گفته میتونیم به جایی که ذکر صرف وقایع تلاش کنم اینا روابط میان علت و معلول بررسی میشد و ابزارهای مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی برای تحلیل بهتر تاریخ به کار گرفته میشد. نمونه از تاریخ نگاری نوین گفته میتونین که خود کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم نوشته ادوارد گیبون این نمونه برجسته از تاریخ نگاری به سبک جدید بود. و همچنان گفته میتونین که این اثر به جای نقل وقایع به صورت خطی علل یا دلایل سقوط امپراتوری روم با دقت بررسی میکرد. و خود گیبون با استفاده از شواهد و ابزارهای علمی این روایت واقع بینانه چکر از تاریخ ارائه داده بود. در قسمت اهمیت و فرهنگی گفته میتونیم که این کتاب الهام بخش مورخان بعدی بود و تاثیر عمیقی بر روشهای تاریخ نگاری گذاشته بود. خوشاگردان عزیز با عنوان نتیجه گفته میتونیم که قرون جدید نقطه عطفی در تاریخ علم و اندیشه بود که نه تنها دانش را متحول کرد بلکه مسیر تاریخ بشر به کلی تغییر داد. خب رسیدیم به مبحث بعدی درباره تحولات سیاسی اروپا در قرون جدید میخوانیم. گفته میتونیم که در این دوره گفته میتونیم روز روزگاری بوده که خود اروپا در حال چی بوده؟ در حال عبور از دوران قرون وسطا به دنیای جدید بود که امپراتورهای بزرگی همچون بازیگران اصلی یک نمایش صحنه در دست داشتن. اما این نمایش هرگز ثابت نمیمان. اسپانیا که در درخشش بیمانندی داشت هیچ کار میکرد به تدریج جایگاه خود از دست داد و فرانسه ستاره درخشان شد و انگلستان با انقلابهای پرماجرا چهره خود دگرگون کردن. گفته میتونم این داستان حکایت تغییرات است که نه تنها نقشه اروپا بلکه تاریخ جهان هم تغییر داده بود. خب بحث بعدی در مورد طلوع و زوال امپراتوری اسپانیا هسته. خوشایدان عزیز گفته میتونین که داستان اسپانیا از سال 1492 میلادی آغاز میشه. زمانی که مسلمانان اندلس شکست میخورن و قاره آمریکا رو کشف میکنن. شارل کین پادشاه اسپانیا هسته که این بر بخش عظیمی از اروپا و مستعمرات آمریکا حکومت میکنه. اسپانیا سرشار از ثروت میشه و نفوذ خود در سراسر جهان گسترش میده. اما خشونت مذهبی، اخراج مسلمانان و تفتیش عقاید پایه های این امپراتور چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه. و قیام مردم هلند، شکست نیروی دریایی از انگلستان و از دست دادن کنترل بر مستعمرات پایان قدرت اسپانیا رقم میزنه. داستان اوج و افول یک امپراتوری یعنی سقوط یک امپراتور میگه. گفته میتونه که فرانسه با اقتصاد قدرتمند و سیاستمدارانی برجسته مانند ریشلیو و مازاریان راه خود به سمت برتری هموار میکنه. لوی 14 هم که به پادشاه آفتاب مشهور بود ای با قدرت بی سابقه حکمرانی میکنه که هنر، معماری و فرهنگ در فرانسه چکار میشه؟ شکوفا میشه. اما هزینه های سنگین دربار و جنگ های مداوم باعث کاهش قدرت فرانسه و اواخر سلطنت او میشه. همچنان گفته میتونیم اگرچه فرانسه در اوج بود اما روابط متشنج با همسایگان و سیاست های پرهزینه مردم را به ستو آورده بود. انقلاب در انگلستان. در ادامه گفته میتونیم که انگلستان در آغاز قرون جدید صحنه نبرد میان پادشاهان و پارلمان بود که پارلمان با قانون در سال 1628 میلادی ای به چارلز اول اعلان میشه که اون نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه که قانون به جنگ داخلی میانجامه و در نهایت چارلز اعدام میشه و کرامول فرمانده قوی جمهوری تأسیس میکنه و ارتش انگلستان مدرن نمی سازه. اما این دوران طولانی نبود و با مرگ کرامول سلطنت بازگشت میکنه و این تحولات انگلستان به سوی نظامی پایدارتر و پارلمان تر هدایت میکنه. روسیه به رویای پتر کبیر. خب گفته میتونی که پتر کبیر یکی از بزرگترین رهبران روسیه با رویاهایش کشور خود دیگرگون میکنه و او ارتش مدرن میسازه و روسیه با تکنولوژی های غربی آشنا میکنه. تلاش های او برای دسترسی به آبهای گرم، تجارت و دریانوردی روسیه تقویه میکنه. پتر همچنین فرهنگ اروپایی رو وارد روسیه میکنه که این کشور به یکی از قدرت های بزرگ جهان تبدیل میکنه. روسیه با پتر کبیر راهی نو برای حضور در عرصه بین المللی آغاز میکنه. و آخرین مبحث چی هسته؟ ظهور دولت‌های جدید. خب در قسمت ظهور دولت‌های جدید شاگردان عزیز گفته میتونیم که در پایان قرون جدید نقشه اروپا تغییرات بسیاری به خود میگیره که اسپانیا و عثمانی که زمان قدرت‌های بزرگ بودن جای خود به دولت‌های جدید میدن. خود پروسیا آلمان و اتریش با توسعه قلمرو و ایجاد ارتش‌های قدرتمند با بازیگران اصلی اروپا تبدیل میشن که این تغییرات زمینه ساز شکل‌گیری جهان مدرن میشه و داستان اروپا در قرون جدید حکایت تلاش، رقابت و تحولات است که هنوز هم پیامدهای آن در جهان احساس میشه. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. در قسمت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز چی یاد گرفتیم. درس امروز نشان داد که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندان همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پتر کبیر در روسیه نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقشه اروپا را تغییر داده بود. همچنین گفته می‌تونیم که تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی رویکرد علمی تغییر به مطالعه تاریخ به وجود آورده بود که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو می‌خوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ تأثیر اختراعات علمی بر اقتصاد اروپا چی بود؟ آفرین. اختراعات علمی تولید و صنعت متحول کرده بود و اقتصاد مدرن ساخته بود. سوال دوم، چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ چهار نابغه علمی این دوره چه کسانی بودند؟ آفرین، نیوتن، گالیله، کوپرینگ و کپلر. اینا چهار نابغه علمی مربوط به این دوره می شدن. و سوال آخر، چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ چرا انگلستان شاهد جنگ های داخلی شد؟ به خاطر اختلافات میان پادشاهان و پارلمان بر سر قدرت. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنه. درباره نقش پتر کبیر در مدرن سازی روسیه تحقیق میکنید. سوال دوم، مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. مقاله درباره تاثیر فلسفه نوین بر جامعه اروپا بنویسید. خوشاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی قبل از که ما وارد جلسه بعدی بشیم کار خانگی انجام داده باشیم و میتونیم از کتاب درسی استفاده کنیم. خب شاگردان عزیز، درس آینده با انقلاب صنعتی انگلستان و تشکیل دولت عثمانی خواهیم خوان. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید و به بخش مهمی از تاریخ اروپا ما امروز بررسی کردیم. امیدوارم که این درس الهام بخش برای شما بوده باشد تا نقش دانش و سیاست در شکل دهی جهان بهتر درک کنید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز به یکی از مهمترین وقایع تاریخی جهان، یعنی حمله ژاپن به هندوچین، تشکیل سازمان ملل متحد و تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی میپردازیم. این درس از تاریخ نشان دهنده تغییرات عظیم و تاثیرات عمیق جنگ ها بر سیاست و اقتصاد جهانی است. پس همراه ما باشید تا با جزئیات این موضوع را آشنا بشیم. که شامل صفحات 153 الی 163 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. مفتی میتونید که در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی دلایل و پیامدهای حملات ژاپن به شرق آسیا، تحلیل نقش سازمان ملل متحد و در حفظ صلح جهانی، همچنان درک چگونگی تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خوان. خب مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در درس قبل درباره دلایل و پیامدهای جنگ جهانی اول و دوم پرداختیم و گفتیم جنگ جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودند و تأثیرات عمیقی بر جهان داشتند. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوست که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران اقتصادی آلمان با قدرت‌گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. و همچنان جنگ جهانی دوم میلیون ها قربانی بر جا گذاشت و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داشت. و گفت یاد گرفتیم در کل که پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمین ساز تشکیل سازمان ملل متحد شده بود تا از وقوع جنگ های مشابه جلوگیری شود. موضوعاتی بود که در جلسه قبلی خوانده بودیم. خب اولین مبحثی که در درس جدید با هم دیگر خواهیم خواند، حمله ژاپن به هند و چین هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در حالی که هیتلر در اروپا مشغول جنگ بود، ژاپنیا در شرق آسیا به فتوحات خود ادامه میدادن و در سال 1932 میلادی بود که ژاپن منچوری را تصرف کردند و 1937 جنگ میان ژاپن و چین آغاز شد که به تسخیر پکن و یک چهارم چین توسط ژاپن منجر شد. و همچنین چین مقاومت میکنه، پایتخت خود به یانگتسه منتقل میکنه و در 1939 هست که ژاپن جزایر هانیان و برخی جزایر کوچک نزدیک هندوچین چکار میکنه؟ تصرف میکنه که تهدید جدی بر تدارکات انگلیس در بر داره. واکنش آمریکا و حمله به پرل هاربر. گفته میتونین که در پاسخ به این تهدیدها، ایالات متحده روابط تجارتی خود با ژاپن چکار میکنه؟ قطع میکنه. و در دسامبر 1941 هست که ژاپنی ها و پایگاه های آمریکایی در هاوایی، همچنان فیلیپین و سنگاپور حمله میکنن که حمله به پرل هاربر باعث کشته شدن 3500 نفر و همچنان تخریب 18 کشتی جنگی و 180 هواپیما میشه که این حمله موجب میشه تا آمریکا وارد جنگ جهانی دوم بشه. پیشروی ژاپن و واکنش متفقین. متفقین کسایی میگن که با هم متحد هستن. گفته میتونین که پس از حمله به پرل هاربر، ژاپن موفق میشه مناطق زیادی از شرق آسیا رو تصرف کنه. و تا اوایل 1942 ژاپنی ها بر مناطق مانند برمه، جزایر، ویک و فیلیپین اینا تسلط دارن و در اقیانوس آرام نیروهای آمریکایی و استرالیایی به مقابله با ژاپن ها میپردازن و پیشروی ژاپن را متوقف میکنه که در جوان 1942 هست که در نبرد میدوی آمریکا میتونه پیروزی بزرگی به دست بیاره. خب مبحث بعدی شکست محور در جبهه های مختلف. گفته میتونین که در سال در سال 1942 هست که حملات شدید نیروهای شوروی باعث عقب نشینی آلمان در جبهه شرق میشه و در همین موقعیت هست، در همین زمان هست که نیروهای متفقین در شمال آفریقا چکار میکنن؟ پیشروی میکنن، کسایی که با هم متحد هستن. و در 1944 میلادی هست که نیروهای متفقین از نرماندی وارد فرانسه میشن و پاریس آزاد میکنن که با پیشروی ارتش شوروی به برلین، هیتلر خودکشی میکنه و آلمان تسلیم میشه. پا پایان جنگ و تسلیم ژاپن. گفته میتونیم که جنگ با ژاپن ادامه داشت تا اینکه چیکار میشه در آگوست 1945 آمریکا دو بمب اتمی بر روی هیروشیما و ناگاساکی میاندازه و پس از این حمله هسته که حملات و کشته شدن ده ها هزار نفر هسته که ژاپن در دوم سپتامبر 1945 تسلیم میشه و با پایان جنگ خسارات فراوانی به بشریت وارد میشه و حدود 50 میلیون نفر کشته میشن و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان نابود میشه که جنگ جهانی دوم پایان میافه و نظم جهانی جدید شکل میگیره. تشکیل سازمان ملل متحد. خب شاگردان عزیز، در قسمت تشکیل سازمان ملل متحد گفته بتانیم که پس از پایان جنگ جهانی دوم چیکار میشه؟ پس از پایان جنگ جهانی دوم و انحلال جامعه ملل، نمایندگان کشورهای متفق گرد هم میآیند تا درباره وضعیت جهان پس از جنگ و ایجاد یک سازمان جهانی برای چی؟ برای حفظ صلح و همکاری تصمیم گیری کنند که در نتیجه تصمیم گرفته میشه که سازمان ملل متحد تأسیس شد. تصویب منشور سازمان ملل. گفته میتونید در سال 1945 هست که نمایندگان 50 کشور متفق در سان فرانسیسکو گرد هم میآیند و منشور سازمان ملل متحد تدوین میکنند که این منشور شامل 19 فصل و 111 ماه هست و بر اهمیت صلح، حقوق برابر و حاکمیت ملت‌ها تأکید می‌کند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز با عنوان جزی از منشور به تصویب می‌رسد. حالا می‌خوانیم ساختار سازمان ملل متحد. گفته می‌تونیم که سازمان ملل متحد دارای شورای عمومی هست که از نمایندگان تمام کشورها عضو تشکیل میشه. اما قدرت واقعی در دست شورای امنیت هست که 5 کشور دائمی، ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین در این عضویت دارن و این کشورها حق و تون دارن و سایر ارکان سازمان شامل شورای اقتصادی اجتماعی و دیوان بین‌المللی دادگستری میشن. اقدامات پیش زمینه و نتیجه گیری. گفته میتونیم تشکیل سازمان ملل متحد حاصل تلاش ها و توافقات مختلف پیشین از جمله اعلامیه های متحدین، منشور آتلانتیک و کنفرانس های مسکو تهران و همچنان سان فرانسیسکو هست که این سازمان به منظور حفظ صلح، ترویج حقوق بشر و توسعه همکاری بین المللی تأسیس میشه و در تلاش هست تا به اهداف جهانی و بین المللی دست بیابه. مبحث بعدی ما چی هست؟ مبحث بعدی تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی. خب شاگردان عزیز، درباره تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت صنعتی میخونیم که آخرین مبحث امروز ما هست. گفته میتونیم که روزگاری در همین سرزمین ژاپن در سال 661 قبل از میلاد نخستین امپراتوری بر تخت مینشینه که این امپراتور قدرت فراوانی داره که نه تنها فرمان روا هسته ای بلکه از نظر مذهبی بر مردم تسلط پیدا میکنه. اما در قرون وسطا برای ژاپن دوره پر از چالش هسته که سامورایی ها که ابتدا با عنوان گارد امپراتوری شناخته میشدن به تدریج بر کشور مسلط میشن و ژاپن به یک حکومت فیودالی تبدیل میکنن که این وضعیت کشور ضعیف و عقب مانده میکنه. اما تاریخ ژاپن تنها با این داستان ها معدود نمیشه که در سال 1868 میلادی هست امپراتوری موتسو هیتو به تخت مینشینه و دوره جدیدی به نام موچی آغاز میکنه که این دوره عصر اصلاحات بزرگ در سیستم اداری و نظامی کشور هسته که ژاپن به سمت یک قدرت جهانی هدایت میده. ژاپن به سمت قدرت صنعتی. گفتم میتونه که ژاپن نه تنها در میدانهای جنگ جهانی اول و دوم حضور داشت بلکه در این میدانها پیروز شده بود و جنگهای متعددی با چین و همچنین روسیه به نفع ژاپن تمام شده بود و این کشورها توانستن سرزمینهای همچون کره، تایوان و جزیره سخالین به قلمرو خود اضافه کنند و این پیروزیها ژاپن به یک قدرت منطقه‌ای اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. اما این تمام داستان نبود. یعنی پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ژاپن برای صنعتی شدن تلاش های زیادی انجام داده بود و کشور با آلمان و کشورهای اروپایی نگاه میکرد و همچنین تو آنها چکار کنه؟ تو آنها از او کشورها علم و فناوری جدید بیاموزن و به سرعت ژاپن به یک قدرت اقتصادی و همچنین نظامی تبدیل بشه که دیگر قدرت های بزرگ منطقه نمیتوانستن آنها را نادیده بگیرن. خب رشد چی میخوانیم؟ رشد صنعتی ژاپن و همچنین موفقیت های چشمگیر. خب در قسمت رشد صنعتی ژاپن و موفقیت های چشمگیر شاگردان عزیز گفته میتونیم در این قسمت که چیکار هسته؟ تا سال 2005 هسته که در کل ژاپن با عنوان دولت قدرت اقتصادی و بزرگ شناخته میشه. یعنی این نکته جالبی هست که ژاپن روند صنعتی شدن خود به طور تدریجی آغاز میکنه که ابتدا به سراغ صنایع ساده میره و سپس به سمت صنایع پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حرکت میکنه و از صنایع سبک آغاز میکنه و بعد به سراغ صنایع سنگین میره و از فناوری‌های پیشرفته بهره‌برداری میکنه. همین هست که در سال 2005 ژاپن با عنوان دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان شناخته میشه و با تولیدات ارزش 4.5 تریلیون دلار در آسیا به رتبه اول میرسه. هرچند گفته میتونیم این کشور منابع طبیعی محدودی داشت، اما با سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته به یکی از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان تبدیل شد و محصولات صادراتی عمده ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، خودرو، صنایع الکترونیکی، ماشین آلات و کشتی سازی بود و شرکت های موتورسازی همچون تویوتا، هوندا، نیسان و میتسوبیشی اینا چیکار میکنن؟ در سراسر جهان شناخته میشن و معتبر هستن و این داستان موفقیت ژاپن نشان میده که چگونه این کشور در مدت زمان کوتاهی توانست به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس به تغییرات عمده‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا و جهان رخ داد پرداخته. ژاپن با عنوان یکی از متجاوزان اصلی بخش بزرگی از شرق آسیا تحت کنترل خود داشتند و واکنش آمریکا و بمباران اتمی منجر به پایان جنگ و تسلیم ژاپن شد. تشکیل سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که برای حفظ صلح و جلوگیری از جنگ‌های آتی ایجاد شده بود. همچنان گفتیم که ژاپن پس از جنگ با تلاش‌های فراوان به یک قدرت صنعتی بزرگ تبدیل شده بود و توانست در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای کسب کند. خب این به خلاصه درس رسیدیم. خلاص سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث حمله ژاپن به شرق آسیا شد؟ آفرین. نیاز به منابع طبیعی و گسترش نفوذ در منطقه بود. یه عواملی بود. و همچنین سوال دوم، چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ چگونه سازمان ملل متحد تشکیل شد؟ آفرین. پس از جنگ جهانی دوم نمایندگان 50 کشور منشور سازمان ملل در سان فرانسیسکو تصویب کردند. سوال سوم، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ ژاپن پس از جنگ جهانی دوم چگونه به یک قدرت صنعتی تبدیل شد؟ آفرین، بسیار عالی. با بهره‌گیری از فناوری‌های غربی و متمرکز بر رشد صنعتی و اقتصادی. خب کار خانگی. خب شاگردان عزیز، در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. من سوالات را می‌خوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق می‌کنیم که چرا تشکیل سازمان ملل متحد از اهمیت بالای برخوردار بود. سوال دوم، نمونه‌ای از پیشرفت‌های صنعتی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توضیح دهید. این بود کار خانگی شما. برسیدیم به قسمت درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به فروپاشی اتحاد شوروی و جمهوری فدرالی آلمان میپردازیم. خب شاگردان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. امیدواریم از این درس بهره کافی برده باشید و این مطلب برای شما الهام بخش باشد. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار. با جونی خراب